أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض تسلیت دارم. شب شهادت حضرت امام جواد الائمه صلی الله علیه خدمت ولی است. تمام شیعیان و محبین بزرگ با مناسبه که در چنین شبی در خصوص وجود نازنین حضرت جواد الائمه مطالب رو بگیم. یه سری کراماتی رو از کتاب مدینة المعاجز مال علامه بهرامی، هاشم بن سلیمان بهرامی، که معجزات ائمه معصومین رو در این مجموعه چند جلدی که جدید به چاپ رسیده بیان کرده. در قسمت ولادت حضرت جواد الائمه اولین روایتی که بیان کردن در صفحه 359، این روایت رو میکنم و بعد لابلاست که مطالبی که لازم باشه رو توضیح میدم. روایت شده با اسناد از یزید ابن سلیت. یزید ابن سلیت از اصحاب بزرگوار بود و مورد موثق توصیف شده توسط امام کاظم علیه السلام. یه امام کاظم و هنگام عمره در مکه ملاقات کرد و ایشان به من فرمود به راستی که تو فرزندم علی ابن موسی را بعد از من ملاقات خواهی کرد، پس او بشارت ده که فرزندی برای او به دنیا خواهد آمد که آن مولود بسیار مبارک و میمون و خوشقدم و امانتدار خواهد. پس این جناب یزید ابن سلیت از اصحاب امام کاظم، امام کاظم میگه بعد از شهادت من تو امام رضا رو میبینی و چنین مسئله هستش که به فرزندم علی بشارت بده که فرزندی از او به دنیا خواهد آمد که چنین ویژگی هایی در خصوص او. ای یزید، به راستی که فرزندم علی ابن موسی به تو خواهد فرمود، با من ملاقات کردی و من به تو چنین و چنان گفتم. به ایشان عرض کن، یعنی خود امام رضا باز میگه که چنین ملاقاتی بوده و چنین و چنانی بین تو و پدرم موسی بن جعفر و دو بادر شد. این یزید ابن سلیت میپرسه که زنی که از مولود مبارک، این مولود مبارک رو به دنیا میاره، از اهل بیت و اینجا سوال میکنه که و من به تو چنین و چنان، به ایشان عرض کن زنی که آن مولود مبارک را به دنیا میآورد، یعنی به علی بن موسی رضا بگو، از اهل بیت و خانواده همسر گرامی رسول الله ماریه قبطیه، یکی از همسران پیامبر ماریه بود و غیر از خدیجه پیامبر اکرم تنها از ماریه قبطیه یه پسری رو به نام ابراهیم به دنیا آورد. و ابراهیم 2 سال بیشتر عمر نکرد و خیلی محبوب پیامبر بود. وقتی که فوت شد پیامبر خیلی بود بچه 2 ساله گریه کردن. خود ماریه قبطیه شخصیتی بوده که مورد علاقه پیامبر و یک شخصیت پارسا و بزرگواری بوده. حالا حضرت موسی بن جعفر به این یزید میگه فرزندی که به دنیا میادش این از نسلش برمیگرده به ماریه قبطیه ام ابراهیم خواهد بود. سلام من رو به ایشان برسون. یزید گفت یک سال بعد از به شهادت رسیدن موسی بن جعفر امام رضا رو ملاقات کردم. قبل از اینکه من سخنی بگویم ایشان به من فرمود در مورد عمره چه میگویی؟ به ایشان عرض کردم پدر و مادرم به فدایت، این برای توست و دیگر هیچ هدیه ای همراه خود نداره. ایشان فرمود سبحان الله، ما هیچ کس را مکلف نمی کنیم. سپس آنچه از امام موسی بن جعفر شنیده بودن به ایشان بازگو کرد. امام رضا فرمود اما در مورد آن زن، آن زن هنوز نیامده، یعنی هنوز من با این زن ازدواج نکردم که جواد الائمه سلام الله علیه خانم باشه. سپس با هم رفتیم و در همون سال حضرت با این زن تزویج کرد و طولی نکشید که مولود مبارک امام موسی، مولودی حضرت موسی بن جعفر وعده داده بودن، به دنیا آمد. یزید میگوید برادران علی بن موسی میخواستن وارث برادر خود شوند، یعنی گفتن بعد امام رضا ما هستیم به عنوان خلیفه، ولی فکر میکردن من مانع آنها بودم و به خاطر همین مرا بدون اینکه گناهی مرتکب شدم آزار و اذیت میکردن. گفتن آقا علی بن موسی رضا که خود شده ما هستیم. گفتن اگه کسایی که مانع هستش همینه، این یزید ابن سلیک هستش، شده من اذیت میکردن. یکی از فرزندان امام جعفر علیه السلام با آنها گفت بارها من یزید را دیدم که کنار برادر بزرگوارم می نشست و آن جایی بود که من لیاقت آن را نداشتم. یعنی این عذیت نمونی چنین شخصیتی هستش. پس چه این پیشگویی از حضرت موسی بن جعفر شده؟ به علاوه این که ما روایاتی داریم که از شخص نبی اکرم تک تک ائمه معصومین که اسم خلفای اثناعشر رو بردن، دوازده امام رو بردن و صراحت داره در این خصوص. حتی روایت از خود حضرت جواد الائمه در این خصوص داریم. مثلا روایتی که هست در روایت پانزدهم در فضایل و کرامات حضرت جواد الائمه اینجا آورده که روایت شده با اسناد از نصر بن صباح بجلی، از اسحاق بن محمد بصری، از ابی عبدالله حسین بن موسی بن جعفر که میگوید در مدینه منوره نزد امام ابو جعفر محمد بن رضا نشسته بودم که در کنار آن بزرگوار علی بن جعفر بن محمد دید نشسته بود. در کنار من یک اعرابی نشسته بود که به من گفت این کودک کیست؟ به اون گفتم ایشان وصی رسول الله. با تعجب به من گفت چگونه وصی رسول خداست در حالی که رسول خدا 200 سال پیش از دنیا رفته و عمر مبارک رسول الله در هنگام رحلت چنین و چنان بوده در حالی که این کودک این گونه هستش. میدونی که حضرت علی بن موسی رضا وقتی فوت کردن حضرت جواد الائمه 79 سال گزارش شده در ارتباط با سنشون. حالا برخورد میکنن میگن ایشون کی هستن؟ میگن این وصی رسول الله. میگن چطور وصی؟ حالا بس به او گفتم ایشان محمد ابن علی وصی پدرش علی ابن موسی و علی ابن موسی وصی پدرش موسی ابن جعفر و موسی ابن جعفر وصی پدرش جعفر ابن محمد و جعفر ابن محمد وصی پدرش محمد ابن علی و محمد ابن علی وصی علی ابن الحسین و علی ابن الحسین وصی برادرش حسن ابن علی و حسن ابن علی وصی پدرش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب وصی رسول الله. به او گفتن ایشان علی ابن جعفر ابن محمد عموی پدر ایشان. راوی میگه انگام که امام جواد خواست بلند شه، علی ابن جعفر بلند شد و کفش یا دمپایی های ایشون رو به احترام جفت کرد. پس این در خصوص مقدماتی هستش که در مورد به دنیا اومدنشون تا زمانی که ایشان به عنوان جانشین پدر مطرح شده. خب وقتی آقا علی ابن موسی رضا فوت شد، یک پسر بچه 7 ساله یا تا 9 ساله برای حتی جمعی از اصحاب آقا علی ابن موسی رضا خیلی مشکل بود که ایشون رو به عنوان امام بخوان قبول بکنن. لذا نزاهای زیادی انجامید و گفتن نه ایشون نمیشه، لذا از فرزندان دیگه موسی بن جعفر باید عنوان امام باشه و چون آقا علی بن موسی رضا همین جواب الائمه هم داره به قدرت فرزندان این خلاصه نزاع خیلی سخت کشید. لذا بعد بیا گفتن خب بیان ایشون امتحانش بکنیم. لذا حضرت جواب الائمه امتحان شد از نوع امتحانات علمی و غیبی و معجزات. مثلا از نمونه امتحاناتی که در خصوص ایشان هستش، بحث علمی، ماجرای مشهوری هستش که در کتب مختلف هم گزارش شده. به عنوان نمونه قاضی بغداد شهر فردی به نام یحیی بن اکثم میگه مأمون بعد از شهادت حضرت رضا این مجلس بزرگی رو تشکیل داد و علمای بزرگ رو جمع کرد تا به این نیت که حالا علی بن موسی رضا رو شهادت رسانیده و تنها مدعی خلافت هم ایشان هستش، ایشون هم بالاخره بچه بیا جمع بکنیم بالاخره نطفه رو عرضم به حضورم برای شما قبل از اینکه منعقد بشه خفش بکنیم، نذاریم رشد بکنه که بعدا نسبت به آقا علی بن موسی رضا ما مشکل درست بشه، محبوبیت پیدا بکنه. این بچه هم از کسی نمیشناسه. لذا یکی از اونها یحیی بن اکثم قاضی بغداد اعلم علمای زمان خودش امام جواد رو در صدر مجلس نشوند و مأمونم کنار حضرت نشست و خب شخصیت های مختلف بودن و ایشون سوال کرد از حضرت جواد الائمه به سوال کردن شون یک پرسشی رو مطرح کردن که اگه ایشون واقعا امام باشه باید بتونه جواب بده. سوالی که مطرح کرد این بود در حق کسی که در حال احرام حج بود و حیوانی صید کند و آن را کش چه می‌فرمایید؟ از لحاظ فقهی این در حال احرامه و از کنید یک موجودی رو کشته به چه صورت تکلیفش به چه صورت؟ حضرت جواد الائمه فرمودن این مسئله دارای شاخه های بسیار است. آیا آن محرم در حرم یعنی مکه و اطرافش تا 4 فرسخ بوده یا در بیرون حرم بوده یعنی محرم بوده هنوز وارد این 4 فرسخ را در ارتباط با مکه نشد، آیا او آگاه به مسئله بوده یا آگاه به مسئله نبوده، آیا او عمدن اون سید کشته یا از روی خطا کشته؟ ممکنه که آگاه باشه ولی حواسش نباشه یک حیوانی رو له بکنه، یک پشه‌ای رو بکشه به دلیل. آیا آن محرم آزاد بوده یا برده بوده؟ آیا او صغیر بوده یا کبیر بوده؟ آیا این بار نخستین بار او به صید و قتل بوده یا قبلا نیز چنین صید و اشتباهی رو کرده؟ آیا اون صید از پرندگان بوده یا غیر پرندگان؟ آیا اون حیوان صید شده کوچک بوده یا بزرگ بوده؟ آیا او به کار خود اصرار داشت یا اظهار پشیمانی میکرد؟ آیا او در شب صید کرده یا در روز صید کرده؟ آیا او در احرام حج بوده یا در احرام عمره؟ یحیی گفتن با شنیدن این مسائل و این شقوقی که مطرح کرد متحیر شد و به تعبیر هوش از سرش رفت و درمانده شد و حتی چهرهش تغییر شد، تغییر کرد و به لکنت افتاد و این همه شعوری رو داره مطرح میکنه. پاسخ این سوال 11 تا سوال رو از حضرت خواسته و اندر شروع کردن یک به یک اینا رو پاسخ دادن که در حال چه هر حالت چه حکمی در ارتباط با اون هستش. مأمون اینو دید خب چه کار بگو احسن احسن به این تعبیر. سپس از امام جواد الائمه خواست او نیز از یحیی بن اکثم مسئله رو بپرسه، یعنی برعکس یحیی پرسید، حالا حضرت جواد الائمه یحیی پرسید، حضرت فرمودن به من خبر بده اول روز به زنی نگاه کنه حرام، اول روز به یک زنی نگاه کنه حرام، پس از ساعتی نگاه به اون زن روا میشه، یعنی جایز میشه، و هنگام زور نگاه کردن به اون زن حرامه، و هنگام عصر جایز میشه، و هنگام غروب حرامه، آخر شب جایز میشه، نصف شب حرامه، هنگام طلوع فجر جایزه. بگو بدانم این مسئله چگونه‌ایه؟ یعنی تو فکر کرد، گفت سوگند به خدا پاسخ این مسائل و وجوه من نمیدانم. حضرت جواد الائمه فرمودن یا اینو پاسخ بدن، این زن کنیز شخصی بود، مردی به او در اول روز نگاه کرد که نگاه او حرام بود، مال شخص دیگه، پس از ساعتی آن کنیز رو از صاحبش خرید، نگاه آن به آن زن جایز، هنگام زور آن کنیز رو آزاد کرد، نگاه او به آن زن حرام کرد، هنگام عصر با او ازدواج، نگاه به او جایز، هنگام غروب آن مرد به آن زن زهار کرد. زهار یعنی فرض کنیم مردی به زنش یه جمله‌ای رو بگه که این به تعبیری میگن که نوعی طلاق به دنبال داره، نوعی نامشروع بودن و دیگه نمیتونن ارتباط داشته باشن، و نگاه اون مرد به آن زن حرام گرد. در آخر شب کفاره زهار رو داد، نگاه به او جائز شد. نصف شب او طلاق داد، نگاه مرد به او حرام کرد. صبح با آن زن رجوع کرد، نگاه با آن زن جائز کرد. در این نقل قول بوده همه حاضرین با بیان شیوا و دلنشین حضرت جواد الائمه حیران شدن و پی به عظمت علمی ایشان بردن. یعنی به این بچه ای که 7 سال و 9 ساله در جهت تخریب یا امتحان کردنش، شخصیتی که به اسم یحیی ابن اکثم بوده و هم قاضی بوده هم اهل علم بوده، ها اعتراف میکنه نسبت به عظمت حضرت جواد الائمه. اینقدر این بحث علمی پیچیده بود، مثلا در یه روایت دیگه ای هستش، روایت 8 در همین کتاب مدینة المعاجز روایت شده با اسنادی از عمر ابن فرج که میگه روزی نزد امام جواد علیه السلام مشرف شد و ایشان را کنار رود دجله دیدم که در حال قدم زدن بود. نزد ایشون رفتم و سلام کردم و سپس عرض کردم یک فرزند رسول خدا، به راستی که شیعیان میگویند شما وزن و حجم آب رود دجله رو آگاهی دارید. ولی شما علم دارین از جون نمیدونی آب دجله چقدر آبه، اینو میدونی. ایشان به من فرمود آیا خداوند متعال قادر این علم رو بیگ مگس بده؟ خدا بخواد بده؟ عرض کرد بله. فرمود به راستی که مقام من نزد خداوند بیش از یک مگس و زیادتر از بسیاری از خلایق، من چنین علمی رو دارم و قدرت خدا به این تعلق میگیره، امر ممکنیه و خداوندم داده، یعنی امر محالی نیستش، قدرت خداوند به امر محال تعلق نمیگیره. مثلا فرض کنید که خدا بتونه یکی مثل خودش رو خلق بکنه، خدا میتونه یکی مثل خودش رو خلق بکنه؟ خب در میگه یا میتونه یا نمیتونه دیگه. اگه بگه نمیتونه میگه اوه بس ضعیف علا کل شن اینقدر نیست. اگه بگه نمیتونه مثل خودش رو، اگه بگه میتونه خلق بکنه، خب گفته میشه که چی خداییه که خلق شده؟ به مخلوقه که، تناقضه که. اینجا مواردیه که اصلا سوال اشتباهه. میگیم قدرت خداوند بر امر محال تعلق نمیگیره، چون شما میگی خلق کنه خدا رو، خدا قابل خلق شدن نیست، تناقضه، این قدرت تعلق نمیگیره. اما در این که خداوند علم اولین و آخرین رو در وجود و بطن و کتم حجت خدا قرار بده، این ممکن و داده حضرت جواد العلمه میگه خدا بخواد تا به یک مگس، به یک حیوان، به یک حشره میتونه اعطا بکنه، به من داده چنین چیز. نکته دیگه باز در خصوص بحث اثبات امامت ایشان، یک روایتی هستش که ببینید اثبات امامت تک تک معصومین از سه طریقه. یکی نص که نبی اکرم تک تک اینها رو نام برده، پدر پسر رو نام برده، یکی یکی هستش، خب این اثبات میشه. یکی معجزه، یکی امتیازات ویژه، مثلا امتیازات علمی ویژه. در خصوص معجزه در صفحه 364 از مدینه المعاجز، بله اینها رو بیدن میگم، جلد چهارم هستش، حدیث نهم، روایت شده با اسناد از محمد ابن علا که میگوید نزد یحیی ابن اکثم قاضی القضات سامرا رفتم، همون یحیی که سوالات مطرح کرد، و در مورد علوم آل محمد از او پرسیدم. او به من گفت روزی در مدینه منوره و در مسجد النبی بودم و حضرت محمد را زیارت میکردم. در همان وقت امام جواد العلمه را دیدم و از ایشان چند سوال پرسیدم و ایشان جواب اون سوالها را داد. به ایشان عرض کردم ای سرورم، به راستی که پرسشی برایم مانده و من خجالت میکشم آن را از شما بپرسم. امام جواد العلمه به من فرمود لازم نیست از من بپرسی، زیرا میدانم سوال تو چیست، مگر سوال تو در مورد امام معصوم نیست. ذهنش رو از اون چیزی در ذهنش بوده و گفتن چیه. عرض کردم چرا میخوام همین سوال از شما بپرسم. فرمود امام معصوم منم. عرض کردم نشانه برای اثبات امامت خیش به من نشان بدهید. راوی میگوید در دست آن بزرگوار عصایی بود. آن عصا به اذن خدای تبارک و تعالی چنین گفت ای فلانی، به درستی که ایشان محمد ابن علی الجواد علیه السلام امام معصوم و حجت خدا و ولی خدا در این زمان. پس یکی از مسائل معجزه ای که این عصای خشک، عصایی که در دست بوده و همچنان که در مورد حضرت موسی اجدعا میشه چنین میکنه، در ارتباط با حضرت جواد العلمه اعتراف میکنه، اعتراف میکنه به امامت ایشان. که ما یکی این معجزه ای که شیعه و سنی هم نقل کردن که در مورد نبی اکرم پیامبر یه مش سنگریزه که برداشتن، این سنگریزه ها شهادت دادن به نبوتش. و خب این هم امریه که بله استبعاد داره، ضد عقل نیست. یعنی بحث اعجاز همینه دیگه، بحث اعجاز این بحث خارق‌العاده، خداوند متعال بخواهد یک سنگریزه یک چوب خشک میتواند به صحبت در بیاند. کما که در قرآن میبینیم که در ارتباط با آتش و حضرت موسی آتش، خداوند تولید صوت میکنه که چنین و چنان من خدا هستم، و یعنی خداوند بخواد اذن بده، اعتراف بده، چنین ویژگی هایی هستش. پس لزوم از مسائلی که ما انشاءالله وقت امام زمان تشریف بیارن حضرت ارائه میدن و اتمام حجت میکنن معجزه که ما بتونیم قبول بکنیم. حتی از علائمی که انشاءالله قبل از ظهورشون اتفاق میفته در روایات اومده صیحه آسمانیه، این از علائم حتمی امام زمان که تمام انسان‌ها در هر نقطه‌ای از کره زمین باشن، حتی یک جزیره‌ای باشه که فرض بکنید که جزیره کوچکی باشه 10 نفر تو زندگی بکنن، از هیچ گونه تکنولوژی و ارتباطی در این خصوص نباشه، همه اینها اون صدای جبرئیل رو که ندا می‌کنه بر اینکه حجت خدا تشریف میارن، و این علائم حتمیه و پس از زمان کوتاهی امام زمان تشریف میارن این معجزه اقام کردن. حتی وقتی خود حضرت که تشریف میارن این گونه نیست، چون الان در طی تاریخ مدعیان دروغی زیاد بودن، اما مهدی هستی. مهدی هستی چی؟ ما از کجا بفهمیم مهدی هستی؟ دلیل چی؟ بینت چی؟ و ادعا زیاده. الان یه بند خدایی هستش به اسم احمد الحسن، و از سر صدا کرده و زیاد، فقط تو ایران 20 هزار نفر میگن جذب کرد، در مشهد خیلی داره کار میکنه. این میگه چیه؟ میگه من پسر امام زمانم، به چند پشت میرسه به امام زمان، من قائم، منم قائمی که قیام میکنه که زمین پل از ظلم و جور شده، منم و من یمانی موعودم، منم و یه ادعاهایی رو داره. خب مردم هم فوش سمت او جمع میشه. خب اینجا جا داره بگه اصلا گیرم امام زمان فرزندی داشته باشه و گیرم تو هم یمانی باشه، که اصلا یک جا نیمده که یمانی فرزند امام زمان، و با جایی نیمده که ما واقعا تبعیت بکنیم از فرزند امام زمان، گیرم تمام اینا درست باشه. خب ما از کجا بفهمیم شما اویی؟ تو دروغ دیگه. یک صفحه ای داره در فیسبوک و پیام میده، سخنرانی هایی میکنه، صحبت هایی میکنه. خب ما کجا بفهمیم؟ جمعیت هم به سمت خودش جذب میکنه. میره یه روایت هایی هستش که چند پهلو میاره در مورد یمانی، میگه خب او یمانی منم، او قائمم منم، در صورتی که تمام این روایاتی که در مورد امام زمانه، او قائم در مورد حضرت معرفی کرده، ولی میگه او قائم من. چند سال پیش تو حوزه‌های علمیه طلبه هایی رو جذب کرد، طلبه هایی که تازه شروع کرده بودن، 3 سال 4 سال 5 سال و یمانی شدن، اینا تبلیغ هم میکردن، الان هم فراوانه. بعد اینها چند تا مسئله رو بیان میکنن. یکی از مسائلش خوابه. احمد الحسن یه دعایی داره، میگه کسی اگه 40 شب این دعا رو بخونه، حجت خدای تو خواب میاد، میگه که من همون احمد الحسن که داره چیز میگه، یا خودش میاد یا کسی میاد، میگه این حجت خدای از این تبعیت خواب، و واقعا هم جمع خوابش رو میبینه. ولی باید توجه داشته باشید خواب حجیت نداره. خواب گاهی وقتا شیطان تو دیداری ما رو بازی میده. حالا بیاد تو خواب یه نفر القا بکنه که این حجت خدای، کجا بخوام بفهمم؟ یا کار دیگه ای انجام بدم، استخاره بگیم، مخواهی ببینی حجت خدایی یا نه، استخاره بگی، اگه خوب اومد بگی ایمان بیادش. اصلا استخاره که کارش این نیستش که. یکی از آقایونی که با ایشان بحث داشته بود به واسطه گفته بودش به اطرافیانش، اگه استخاره ای که تو میگی حجته، من استخاره میگیرم که فلانی مثلا تو زنت بده به فلانی، اگه خوب اومدش زن تو طلاق بده به عقد فلانی در بیار. اون هم چه کاری رو میای بکنی؟ هیچی نگفته. توی کاری که نمیای بکنی که، بعد تو بیایی مثلا معتقد بشی به امام 13 احمد الحسن فرزند امام زمان به استخاره. دیده یکی از شخصیت های مهمشون که الان هم اسکیرش کردن و خیلی ها رو جذب کرد، این میگه چطور من ایمان آوردم؟ گفت زیارت اربعین بود، پیاده روی میکردم، رسیدم به موکبی، موکب احمد الحسن بود، چایی خوردم، صحبت و فلان و اینا، به شک افتادم، رفتم کنار قبر امیرالمومنین یا سید الشهدا، رو اشتباه میکنم یادم نیستش، سید الشهدا، استخاره کردم، استخاره خوب اومد، من معتقد به احمد الحسن شدم، فرزند امام زمان و قائم و مبلغ شدم. عجب. یعنی از این کارا میکنن، از این بازی ها در میارن. اینها هیچ کدوم دلیل شرعی نیستش. وقتی امام زمان بعد ازش رو سوال میکنی معجزه ارائه بده، خب این احمد اصلا کجایه؟ این احمد اصلا کجا هستش؟ اینا تو فیسبوکه. خب معجزه ارائه بده. نه بابا معجزه اصلا کارایی نداره. معجزه چیه؟ معجزه رو انکار میکنن. میگیم آقا در روایات شیعه بیش از 100 روایت هستش که امام معصوم به زبانهای مختلف حرف میزنه. مثلا میاد ایران با نیشابوری که صحبت میکنه با لهجه خود نیشابوری حرف میزنه. هر کسی با زبان خودش از خصوصیات امام معصوم علم به تمام گویش هاست، به این صورت صحبت میکنه. خب بیا شما
که حجت خدا هستی به زبان آلمانی بگو، به زبان فرانسوی بگو. میگه نه اینا عوام، میگه نه از نیازی به حرفا نیستش. اینو میگه من این مبانی که نسبت به معصوم میگه اینو قبول ندارم، نمیدونه حرف بزنه. بعد قرآن اشتباه میخونه، قرآن و صوتش هستش یه بار میخونه که اشتباه میکنه، از دوباره میخونه، دفعه سوم هم اشتباه میکنه. طرفداراش میگن چی حجت خدایی که اشتباه میکنه؟ میگن نه قرآنشون به سه قرائت داره میخونه، قرآن قرائت‌های مختلف داره، ملکی یوم الدین، مثلا مالک یوم الدین. بعضی سوال میگن بابا این هفت تا قرائتی که موجوده اشتباه تو قرائت‌ها نیست. الان 20,000 نفر رو تو ایران جذب کرده، دور و بر مشهد، پایین شهر، اطرافیان این فرقه فعاله و داره جمع میکنه. کیا رو داره جذب میکنه؟ شیعه های امام زمانی رو داره جذب میکنه. این خیلی جدیه. لذا اگه چنانچه مواجه شدیم با کسانی که چنین حرف هایی دارن میزنن، توجه داشته باشید. بگیم گیرم تمام این حرف ها درسته، چه دلیلی که این احمد الحسن، این احمد بصری، این یمانی، یمانی میگه یمن اومده، این مال بصره، یک روستایی به نام روستای همبوش. و جالبی رفتن تحقیق کردن با خانواده اش، دیدن اصلا این روستا سید نیستش. این گفته چی؟ من فرزند امام زمانه، خب سید باید باشه. اینا مادرش از دستش عصبانی، خیلی از دستش عصبانی هم که چنین و چنان بوده اینا. الان به این وضعی نظر، یکی از مسائلی که خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم حجت خدایه، معجزه و اولی که خدمتتون عرض کردم نسه. ما نس راحتن داریم که امام مهدی فرزند امام حسن عسکری. اینا چیه؟ یک حدیثی میگن حدیث وصیت، که این حدیث وصیت چند جور گزارش شده. یک اقلاق در یک حدیث، یک خبط و اقلاق در یه نسخه‌ای هستش مال شیخ طوسی، این آورده که گفته بعد از 12 امام بوده 12 مهدی. 12 مهدی وصف 12 امام، یعنی اینا هدایت شدن. این میگه چی؟ میگه بعد امام مهدی 12 تا مهدی بخواد بیان. مهدی اول منم، احمد الحسن. یک نفرم چند سال پیش الان گفته که مهدی دومم منم، یه مهدی سوم مونده. اگه توی جمع بالاخره کسی علاقه من باشه میتونه مهدی سوم هم بیان. همینطور ملت هم همینطور توجه ندارن، دوربر این بابا جذب شدن. خیلی مهمه که بصیرت دینی باشه. اگه یک نفر در حجت خدا درست بصیرت و آگاهی داشته باشه، جذب این فرقه نمیشه. خیلی خوب عرضم رو جمع بکنم و دیگه دیرم شده، برسیم به مقصد. و عرض ارادتی بکنم به حضرت جواد الائمه. جواد الائمه 23 سال هم کرد، عمر بسیار کوتاهی داشتن و بسیار غریبانه ایشان رو به شهادت رساند. یعنی به اینجا میرسه که به واسطه همسر ایشان که وجود ناظرین جواد الائمه رو مسموم میکنه و به وضعیتی که دیگه آقا در یک حجره‌ای بوده و صدای ناله حضرت بلند میشه، توی نقلی دیدم که انشالله که نادرست باشه، دستور میده کنیزا هلهله کنن. چرا؟ میگه صدای این آقا نفهمن. یک نقلی طوری بود. وجود ناظرینشون به اون وضعیت در حجره از دنیا میرن و بدنشون رو برمیدارن میبرن در پشت بام. اون پشت بام قرار میدن. راوی میگه دیدم که کبوتران اومدن که بالهاشون رو باز کردن زیر آفتاب، که این آفتاب به بدن جواد الائمه نخورد. به این وضعی در روایت اومده که اونها تمثالهای ملائکه بودن که به شکل کبوتر بودن، که به همین اندازه میخواستن اکرام و احترام وجود مقدس حضرت جواد الائمه داشته باشن. خب صلوات بفرستین و من یک عرض ادبی هم داشته باشم.